بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. امروز از اون نظر که شما مشایل هدایت، علما و فضلا در آستانه اعزام به خارج قوم جهت نشر معارف الهی و اسلامی هستید و برای گرامی داشته قیام سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه که اصلی بود و نهضت امام راحل رضوان الله علیه بر این اصل استوار بود و اون اصل و این فرع زمینه را برای ظهور مصلح جهانی ولی از ارواح و نافدا فراهم کرده و می کنند، مناسب است اونچه که وظیفه عالمان دینی است در نشر معارف، در سخنرانی ها، در گفتار و رفتار و نوشتار و هدایت مردم که با نزاهت روح هماهنگ باشد بحثی به عرضتون برسد. عالمان الهی عهده‌دار دو کارند، یکی براندازی رژیم ارباب و رعیتی، یکی سازندگی و استوار کردن رژیم ربانی بودن و مردمی بودن. رژیم ارباب و رعیتی نه تنها در مسائل اقتصادی و مالی محکوم بود و هست، در مسائل سیاسی هم مطرود است، در مسائل نظامی هم محکوم است، در نظام اعتقادی و فرهنگی هم مطرود است. رژیم ربانی بودن و مردمی بودن این حق است و حق علما و مشائل هدایت، یعنی این حق در دستگاه نظامی سیاسی اقتصادی و مانند آن نیست. تنها علما و مشائل هدایتند که باید این رژیم را استوار کنند و به این رژیم متصف باشند. این خلاصه بحث، یعنی عنوان بحث. شرح این دو عنوان آن است که در رژیم ارباب و رعیتی، خواه در مسائل اقتصادی، خواه در مسائل نظامی، خواه در مسائل سیاسی و خواه در مسائل اعتقادی و فرهنگی، اون مسئولان مردم را به میل خود فرا می خوانند و بر هوای خود می پرورانند و به خود دعوت می کنند، یعنی به سود خود گام بر می دارند. در رژیم ربانی و مردمی، مسئولان مردم را به خدا فرا می خوانند نه به خود، و چون اون چه محل ابتلای ماست همون رژیم ربانی و مردمی است، در بخش فرهنگی نه در بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی و مانند آن، گرچه بخش اعتقادی و فرهنگی از اونها جدا نیست، بلکه رأس اون امور است و اگر این مسئله حل شد سایر بخش هم حل می شود، ولی در تحلیل جزئی اینها از هم جدا. قهرن بحث در دو فصل خواهد بود. فصل اول اینکه رژیم ارباب و رعیتی چیست و چرا محکوم است. فصل دوم اینکه رژیم ربانی و مردمی چیست و چرا حق است. دلیل حقانیت چنین رژیمی چه خواهد. در رژیم ارباب و رعیتی، اون که مسئول یک بخش است داعیه ربوبیت دارد، یعنی شما را من می پرورانم، سعادت شما در اطاعت از خواسته های من است. چنین انسانی داعیه ربوبیت دارد و خود محور است و فکر خود را قانون سعادت مند و حیات بخش می شمارد و مردم را پیرو هوای خود. همونطوری که در مسائل مالی رژیم ارباب و رعیتی بر این اصل استوار بود که دیگران باید کار بکنند و ارباب بهره ببرد، و اگر بهره از این کار به رعیت و کارمند داده می شود برای آن است که او زنده بماند و کار بکند و به ارباب سود برساند نبیش از آن، در رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی هم این چنین است. اونها با افراد معامله و رفتار حیوانی می کردن، نه انسان. کسی که صاحب حیوان است از حیوان بار می کشد و درآمدی به دست می آورد و قسمت مهم این درآمد را به سود شخصی صرف می کند و مقدار کمی از این درآمد را برای حیوان صرف می کند، اون هم نه برای آنکه حیوان زی حق است، بلکه برای آنکه حیوان زنده بماند و به او خدمت کند. مسکن دادن به حیوان، غذا دادن به حیوان، تیمار کردن حیوان، درمان کردن حیوان، از دامپزشکی مدد گرفتن، همه و همه برای آن است که این حیوان نمیرد، کار بکند تا صاحب حیوان سود ببرد. این خلاصه رژیم ارباب و رعیتی بود. در حقیقت این حیوان در محور هوای ربش کار میکند. اگر کسی بخواهد مردم را به خود دعوت کند نه به خدا، چنین انسانی حامی رژیم ارباب و رعیتی است. یعنی اگر کسی صدر طلب باشد، علاقمند است که از او تعریف بکنند، علاقمند است وقتی وارد شد به احترام او برخیزند، علاقمند است که حرف او را بازگو کنند، علاقمند است که نظر او مطرح بشود. چنین شخصی خود را رب می داند و مردم را رعیت خود تلقی می کند. گذشته از اینکه در نصوص دینی ما آمد من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، به ما گفتن به مؤمنین احترام بکنید، به علما احترام بکنید، به افراد با تقوا احترام بکنید، به افراد عادل احترام بکنید. این وظیفه ماست. اما به اونها گفتن توقع احترام نداشته باشید. اگر کسی توقعش این بود وقتی وارد شد عده به احترام او برخیزند، چنین کسی باید جایش در جهنم مشخص کند. خب این دو مطلب هر دو حق است. یکی این که ما وظیفه ما آن است که نسبت به عالمان دین، مردان پرهیزکار، خدمتگزاران، افراد عادل، افراد خیر احترام بکنیم. یکی آن است که اونها توقع احترام نداشته باشند. هر دو حق است. اگر کسی بخواهد مردم را به خود دعوت کند، چنین کسی داعی ربوبیت دارد. این در حقیقت حامی رژیم ارباب و رعیتی است که مردم باید حرف مرا بپذیرند. چون طرفدار چنین رژیم است، گاهی تحقیق نکرده فتوا می دهد، تحقیق نکرده تفسیر می کند، تحقیق نکرده تحلیل می کند، تحقیق نکرده سوال را پاسخ می دهد، هرچه از او سوال کردن جواب می دهد، بدون اون که بگوید من نمی دانم. بسیاری از چیزهاست که انسان نمی داند و بر او جواب دادن حرام است. اقرار به این که من نمیدانم و اهلش باید مراجعه بکنم واجب است. چنین کاری را ترک میکند. به هر وسیله‌ای هست میخواهد به این سائل یه پاسخی بدهد. روح این خصلت به ارباب و رعیتی برمیگردد که مردم را به خود دعوت میکند. این معنای رژیم ارباب و رعیتی در بخش فرهنگی، به اصطلاح شما فضلا و طلاب ماهو. و اما حکمش که چرا این حرام است و از اون گناهان کبیره محسوب می شود، آن است که ذات اقدس اله این را نه تنها برای مسلمین نپذیرفت و نه تنها برای موحدان اعم از مسلمان و یهودی به مسیحی نپذیرفت، بلکه برای جامعه انسانی هم این را سمدانیست. برای هیچ انسانی این را نپذیرفت که حرف غیر خدا را بپذیرد. در سوره مبارکه آل عمران یه مطلبی دارد، در سوره حجرات هم یه مطلبی دیگر. اما درباره مسلمین نپذیرفت و در جامعه ایمانی و اسلامی نپذیرفت که کسی خود را بر دیگران تحمیل کند. فرمود انما المؤمنون اخوه، اگر برادران یکدیگرند از فرزندی اون پدر طرفی میبرند. اینا فرزندان ایمان به خدایان، چون برادرانن و فرزندان ایمان به خدایان، به مقتضای ایمان به خدا میفهمند، یکدیگر آگاه میکنن و با یکدیگر هماهنگی میکنن و عمل میکنن. پس هرگز هیچ مؤمنی رب مؤمن دیگر، این در داخله حوزه اسلامی و ایمانی. اما در داخل حوزه الهی و توحیدی، اعم از مسلمین و مسیحی ها و یهودی ها، در سوره مبارکه آل عمران همون آیه معروف هست که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فرمود به همه اهل کتاب، اعم از مسیحی ها و یهودی ها، بگو که ما یک اصل مشترکی را به عنوان میثاق بین الملل الهیه امضا کنیم و آن این است که هیچ کدام از ما دیگری را به عنوان رب نپذیریم، نه دعای ربوبیت داشته باشیم، نه دعوای ربوبیت کسی را امضا بکنیم و برای خدا شریک قائل نشویم و یک مبدع را بپرستیم و بپسندیم. ولا یتخذ بعضها بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا انا مسلمون. فرمود این حرف را به اونها اعلام بکن، اگر اونها اعراض کردن شما بر این محور اسلامی و الهی باقی بمانید. این مرحله دوم. معلوم می شود داعیه ربوبیت یا پذیرش دعوای ربوبیت در حوزه الهی ممنوع است. هیچ موحدی حق ندارد مردم را به خود دعوت کند، داعیه ای داشته باشد. مرحله سوم که وسیع تر از مرحله اسلامی است و وسیع تر از مرحله الهی است، گذشته از اینکه منطقه مسلمین را در بر دارد و گذشته از اینکه قلمرو به موحدان را زیر پوشش دارد، منطقه انسانی را در بر دارد. خواه مردم مسلمان باشند، خواه یهودی یا مسیحی باشند و خواه لا مذهب. این مرحله مرحله سوم است. اون را هم در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد. فرمود به این که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة اربابا ای ملائکة و النبیین اربابا ای یأمرکم بالکفر بعد انتم مسلمون. فرمود هیچ بشری از انبیا و مرسلین علیهم السلام که خداوند به اونها کتاب و وحی و نبوت عطا کرد، هرگز این کار را نمی کنند، شایسته اونها نیست، این کار را نخواهند کرد که مردم را به خود دعوت کنند. مردم را، نه تنها مسلمین و گروه خاص را یا اهل کتاب را، بلکه مردم را، هر کس در هر شرایطی هست، مردم را به خود دعوت کنند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. مردم را به خود دعوت کردن معناش این نیست که یک مجسمه از من بسازید و او را بپرستید. همین کسی که چیزی را بلد نیست فتوا میدهد، یک مسئله را سوال کردن، او نه به تحریر عروه مراجعه کرد، نه به توضیح المسائل، همینطور گفت. روح این سخنده که شما تحلیل میکنید به دعوای ربوبیت برمیگردد، یعنی اون چرا که من طبق جهلم گفتم دین است. اینها که دیگر حقیقت شرعیه ندارد که انسان بگوید چی جور وضع شده است، برای چی وضع شده. اگر یه مسئله شرعی را از ما سوال کرد، ما بلد نیستیم، اون شهامت و عرضه را نداریم که اعتراف بکنیم که من الان حضور ذهن ندارم، این هنر نبود، نه به عروه و تحریر مراجعه کردیم، نه به توضیح المسائل مراجعه کردیم و فتوا دادیم. معنای این سخن چی؟ معنای این سخن آن است که جهل من خدای من و توست. حالا یا آیه رو بلد نبودیم تفسیر کردیم، یا حدیث رو بلد نبودیم تفسیر کردیم، یا جریان تاریخی را از ما سوال کردن بلد نبودیم گفتیم. روح این سخن به همین برمیگرد. این است که صراط مستقیم از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است. همین است. معنای این دو بیان آن است که درکش بسیار مشکل است. اینکه درباره بسیاری از علما میگویند اینا شقق و شعر موشکافی کردن موشکافی کردن، مو با اینکه خیلی رقیق و ظریف است انسان بتواند او را بشکافد. در تعبیرات محققان گذشته است که اینها شقق و شعر یعنی موشکافی کردن. خب اگر کسی بخواهد چیزی که از مو باریکتر است او را بشکافد، این شعور قوی طلب می کند. اصولا شعور را هم که شعور گفتن برای اینکه مثل شعر و مو خیلی باریک است. فهمیدن این حقایق کاریست بسیار دقیق و از مو باریکتر. بعد از فهمیدن عمل کردنش هم از روی شمشیر تیز و از لبه شمشیر تیز رفتن سخت‌تر است. این است که صراط مستقیم هم از مو باریکتر است هم از شمشیر تیزتر. حالا فرض کنید از ما در جمع زیادی مطلبی رو سوال کردن، حالا خواه مربوط به رساله عملی باشد، خواه مربوط به تفسیر باشد، خواه مسائل عقلی باشد یا نقلی، اگر اون عرضه را داشتیم که بگوییم بعداً جواب میدیم، الان حضور ذهن ندارم، این معلوم شد ما بنده خدا. اگر نه به هر وسیله هست خواستیم در اون مجلس چیزی بگوییم، خب این مرتب به استقبال آتش رفتن است دیگر. جهنم مگر با غیر معصیت که حاصل نمیشه؟ همین است دیگر. خب اگر کسی مردم را به خود دعوت کند همین است. فرعون هم که مردم را به خود دعوت میکرد، مبنای او این نبود که مجسمه از من بسازید در خانه یا در معبد و در برابر این مجسمه عبادت کنید. فرعون که داعی ربوبیت داشت میگفت قانون مملکت، خط مشی مملکت بر اساس اندیشه من بود انجام می شود. اون که گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، او بیش از این که داعیه نداشت. او گفت که سعادت شما در این است و قانونی عمل کنید که من تدبیر می کنم، به رساله من عمل کنید. همین این می شود رژیم ارباب و رعیتی. پس ممکن است کسی این رژیم را لفظاً محکوم بکنه ولی قلباً به این رژیم سرسپرده باشه. اون چه که محل ابتلای ما یعنی مبلغان است، رژیم ارباب و رعیتی در بخش کشاورزی نیست چون مالک نیست، در بخش نظامی نیست چون مسلح نیست، در بخش سیاسی نیست چون مسئول سیاسی نیست، ولی در بخش فرهنگی همین است دیگر. چیزی را که نمیدانیم به مردم به عنوان دین ارائه کنیم. این مطلب دوم از فصل اول. پس فصل اول این بود که رژیم ارباب و رعیتی در بخش فرهنگی چیست، و مرحله دوم فصل اول این بود که چرا این کار حرام است. چون در این آیه سوره مبارکه آل عمران و به اضافه اون که در سوره حجرات است، رژیم ارباب و رعیتی در داخل مسلمین حوزه اول، بعد در قلمرو الهیون اعم از مسلمین و مسیحا و یهودیا حوزه مرحله دوم، و در جامعه انسانی در مرحله سوم تحریم شده است. و اون مرحله سوم در همین آیه سوره آل عمران بود که فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. یک وقت است که انسان دین خود را برای دنیای خودش می فروشد، داعیه ربوبیت دارد، رژیم ارباب و رعیتی را در بخش فرهنگی دارد، خود را رب می داند. یه وقت دین خود را برای زید و عمر می فروشد، اون را آیه دیگر همین سوره بیان کرده. ولو اون شخص انبیا و مرسلین و فرشته ها باشد. فرمود هیچ پیامبری کتاب و حکم و نبوت از خدا دریافت نکرد که به مردم بگوید حرف مرا گوش بدید، به خود دعوت بکند، بلکه همه انبیا آمدند مردم را به خدا دعوت کردند. این یک. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هیچ پیامبری مردم را به ملائکه هم دعوت نکرد، به انبیاء دیگر هم دعوت نکرد، نگفت هرچه ملک گفت درست است یا هرچه فلون پیامبر گفت درست است، این چنین، بلکه مردم را دعوت کرد به اینکه هرچه خدا فرمود درست است، ملائکه علیه السلام و علیه السلام پیام خدا را دریافت میکنند، معصومانه ابلاغ میکنند، انبیاء و مرسلین علیه السلام و علیه السلام پیام خدا را معصومانه دریافت میکنند و ابلاغ میکنند. پس هیچ پیامبری مردم را نه به خود دعوت کرد نه به غیر خدا. غیر خدا ولو انبیا و ملائکه باشند، دعوت به اونها تحریم شده. این خلاصه بحث در فصل اول با چند مرحله ای که داشت. فصل دوم آن است که رژیم ربانی و مردمی رژیم حق است. این فصل هم دو مرحله دارد و دو بحث دارد. یکی اینکه رژیم ربانی یعنی چه، رژیم ربانی و مردمی یعنی چه، و یکی اینکه دلیل حقانیت این از قرآن کریم چیست. ربانی بودن معناش آن است که انسان خود را نمی بیند، منصوب به اون منصوب الیه است، رب خود را که خداست می بیند. نه تنها رب خود را می بیند، بلکه ذاتن و وصفن و فعلا به خدای خود مرتبط است. این کلمه و این هیئت و این صیغه نشانه شدید و ربط بودن به رب خود را نشون میدهد. چنین عالم می شود عالم ربانی. این عرضه را پیغمبر داشت که از او وقتی چیزی سوال می کردن گفت الان نمیدانم تا وحی بیاید. این عرضه را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داشت، فرمود من از پیغمبر سوال کنم. کمن کسانی که این هنر را داشته باشند بگویند من نمیدانم. این نفس کشی طلب می کنن. این هوا کشی طلب می کنن. این پیغمبر می خواهد و وارثان پیغمبر. این همه علوم را خدا و پیغمبر داده بود، در قوس نزول همه چیز را داشت، ولی در قوس صعود منتظر نزول وحی بود. اگر چیزی از حضرت سوال می‌کردند می‌فرمود صبر بکنید ببینم خدا چه دستور. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین وظیفه ما که در این کسوت و این جامعه تبلیغی و جای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم، آن است که حرف او رو بزنیم. او منتظر وحی بود تا وحی بیاید. ما منتظریم ببینیم که در کتاب ها و سنت الهی که از وحی سخن گفتن چه فرمودن، یا خودمون مراجعه کنیم یا به اهل ذکر مراجعه کنیم. در اوائل سن انسان میتواند تمرین کند، بگوید فعلا من حضور ذهن ندارم، فردا جواب رو میگویم، پس فردا جواب میگویم. در اوائل سن ممکن است، ولی وقتی انسان به این سم عادت کرد بعدا بسیار سخت است که بتواند بگوید من بعدا جواب میده. خب پس ربانی اون عالمی است که شدید الربط به رب است، از اون جهت که مدبر انسان هاست، مردم را خوب می پروراند و از راه علم و عمل صالح مدبر مردم است و مربی مردم است، شدید و ربط به تدبیر و تعلیم مردم است، ربانی هم خواهد. این می شود ربانی. مردم هم خواه مسلمان، خواه یهودی و مسیحی، خواه غیر مسلمان و غیر یهودی و غیر مسیحی، یک کسی است که اصلا دینی ندارد، از ما به عنوان یک عالم دینی مطلبی سوال کرده است، آیا ما مجازیم در جواب او باطل بگوییم و حرف خود و رأی خود را به او ارائه کنیم، یا موظفیم پیک امین باشیم و سخن وحی را درست بفهمیم و منتقل کنیم؟ در همون آیه سوره مبارکه آل عمران که رژیم ارباب و رعیتی را باطل اعلام کرد، رژیم ربانی و مردمی بودن را امضا کرد. فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. در آیه بعدم فرمود ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد انتم مسلمون. در همون آیه اول قبل از رسیدن به آیه دوم فرمود ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. شما ارباب مردم نباشید، ربانی مردم باشید. راهش هم خوب درس خوندن است، خوب فهمیدن است، خوب بحث کردن است، خوب مطالعه کردن است. ولیکن کورو یعنی انبیاء علیهم السلام که حکم و کتاب و نبوت دریافت کردن، به مردم گفتن رژیم ارباب و رعیتی محکوم است، اما ربانی بودن خوب است. ولیکن کونو ربانیینه. خب راه ربانی شدن چیست؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب. تو این بحث های ادبی مکرر ملاحظه فرمودید، اگر بفرماید به ما کنتم تعلمون یا بفرماید به ما تعلمون خیلی فرق است. به ما تعلمون یه فعل مضارعی است، حد اکثر یه استمرار محدودی دارد، و اما اگر مصدر باشد به ماضی که سنت را تفهیم می کند، این معلوم شود استمرار طولانی طلب می کند. اگر بگوین کان یفعلو کذا با یفعلو کذا خیلی فرق دارد. یه وقت میگن فعل کذا، خب این فعل ماضی است، دلالت بر اصل حدوث دارد، دلالت بر استمرار ندارد. اگر بگوین یفعلو کذا، این فعل مضارع است، در یه محدوده استمرار را تفهیم میکند. اما اگر بگن کان یفعلو کذا، این کان نشانه دوام این سنت است. فرمود به ما کنتم تعلمون الکتاب، یه فعل مضارع مصدره به ماضی است، چندین سال خوب درس خوندن، چندین سال خوب فهمیدن، چندین سال خوب عمل کردن، انسان را ربانی می کند. اونگاه با مردم از راه ربانی بودن سخن می گوید. قهرن مردم شیفته چنین عالم ربانی هم هستند. این هم البته کم هست، چه این که کسانی هم که در این مسیر حرکت می کنند هم زیاد نیستند. این لطیفه را گفتن، از همون جمله معروف امیرالمؤمنین علیه السلام میتوان استفاده کرد که فرمود الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همج رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ری. اون اولی را مفرد، دومی را مفرد، سومی را جمع. چون سومی زیاده، عالم ربانی بسیار کم است. اونی هم که در مسیر سیر سلوک باشد و بخواهد عالم ربانی بشود اونم کم است. اینا رو مفرد ذکر آور الناس ثلاثه، نفهمود العلماء چون خیلی کمند این گوهرها، نفهمود المتعلمون چون شاگردانی که در این مسیر حرکت کنند بسیار کمند، فهمود الناس ثلاثه عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجا، بقیه همه جن رعا هر جمع اتباع و کل ناهر یمیدون مع کل ری لا یستزیعون به نور. پس راهش به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون است. این رژیم می شود رژیم ربانی و مردمی. در ماه شریف محرم به سفر که تبلیغ به عهده علما و مشائل هدایت به شما فضلا و بزرگان فن تبلیغ هست، اساس کار بر تبیین سنت و سیرت انبیا و اولیای الهی است. البته از جریان و نهضت سالار شهیدان به عنوان یکی از عناصر اصلی باید نام برد و از نهضت امام راحل رضوان الله علیه به عنوان یکی از نهضت‌های فرعی بر متفرع بر نهضت سالار شهیدان باید نام برد و اینها حتما باید مطرح بشود. اما اون خطوط اصلی مال همه انبیا و اولیاست، اختصاصی به جریان سید شهدا ندارد، اختصاصی به نهضت امام راحل ندارد، اینها محصول همون نهضت عامه انبیا علیهم السلام و علیهم السلام. مطلع بعدی آن است که ما داعیه این را داریم انشاءالله که وارثان انبیا و اولیا باشیم و باید هم این کار را بکنیم و اگر این کار را نکردیم کم همتی ماست، چون وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و ائمه دیگر علیهم السلام و علیهم السلام فرمودند که شما اگر بخواهید ببینید دنیا چقدر می‌ارزد ببینید پیش چه کسانی. ولی این راه باز است، به ما فرمودند شما ربانی باشید و وارثان انبیا باشید، این راه رفتنی است، عده زیادی هم رفتند. خب چه کنیم، راهش چیست؟ این معنا را ما مسلم می‌دانیم که مقام خاص انبیا و مرسلین و ائمه معصومین علیهم السلام به کسی داده نخواهد شد، اما شاگردان اونها افراد عادی بودند، صحابه معصوم علیه السلام افراد عادی بودند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در باره حمران ابن ایم می فرماید من به پدرم امام باقر علیه السلام دو تا شفیع خوبی هستیم برای حمران ابن ایم، نعم الشفیع و انا و ابی لحمران ابن ایم نأخذو بیده حتی ندخله معنا فی الجنه. من و پدرم دوتایی دست این حمران را میگیریم تا بهشت به همراهمون میبریم. خب او هم در حوزه علمیه بود دیگه، این او نه امام بود نه پیغمبر و نه امام زاده، پس این مقام مقدور افراد عادی هست، میشود به حد عمران رسید، عمران ابن عیان رسید. از این پایین تر کم همتی و انسان خود را ارزان می فروشه. ما بنای ما بر اون باشد که وارث علوم به اینها باشیم، این یک. راهش هم به ما فرمودن برای ما مشخص کردن، البته رفتن سخت است، ولی وقتی کم کم تمرین بکنیم یک قدم بریم اونا ده قدم کمک میکنن، ولی بنابر رفتن باشه. هیچ بهبه کسی آدم رو از آتش نجات نمیده، دنیا هم به موی بسته است، انما هي اقبال و ادبار. دنیا به مویی بسته، قلوب مردم به دست دیگری است، گاهی با آدم هستند گاهی با آدم نیستند. به غیر خدا تکیه کردن، جز حیثیت را رایگان فروختن، دایگان بخشیدن چیز دیگر. اون راهی را که به ما ارائه کردن در باره وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه کاملا مشخص است. بالاخره این مذهب که مذهب جعفری است، به وسیله وجود مبارک امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما رواج پیدا کرد. حضرت در احتجاجات و محاورات طرزی سخن میگفت که بالاخره حق از باطل و باطل از حق جدا میشد. اینا یه نموداری بودن برای قیامت که ممتاز الیوم ایها المجرمون. حضرت در احتجاجات وقتی سخن نهایی را ارائه میفرمود، دشمن در باره وجود مبارک امام باقر فرمود تو کسی هستی که یتبینو بکه الخیط الابیض من الخیط الاسود من الاسود. فرمود همونطوری که با طلوع آفتاب شب تاریک از روز جدا می شود، اون شما در صبح صادق می بینید یک نوار سیاه بالا و یک نوار سفید پایین. این نوار سفید روز است و اون نوار سیاه شب است. یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سراسر کرانه شرق سیاه بود. این آفتاب است که سیاه را از سفید، شب را از روز جدا میکند دیگر. حتی یتبین لک الخیط الاسود ابیزو من الخیط الاسود من الفجر. خب اگر نباشد آفتاب، سیاه و سفید از هم جدا نیستن که، حق و باطل از هم جدا نیستن که. منظور این شخص که وجود مبارک امام باقر ارواح نافده در اون احتجاجات این چنین فرمود آن است که به وسیله شما حق از باطل جدا می شود، به وسیله شما صحیح از ناصحیح جدا می شود. ما که وارثان این خاندانیم و امید این را داریم، باید این چین باشد کار ما. به وسیله ما، با حرف ما، با گفتار و نوشتار و رفتار ما، با سنت و سیرت ما، حالا یا در شهر است یا در دوستاست یا در جای بزرگ است یا در جای کوچک، مردم حق را از باطل تشخیص بدن و عمل. این هم یه بخش. و این هم در صورتی است که علم ما با عمل ما آمیخته باشد. یه وقتی به همین امام باقر سلام الله علیه عرض کردن که شما اینطور فتوا میدید، فقها نمیگویند. فرمود ویحک ان الفقیه المتمسک به حبل الله، مثلا الزاهد فی الدنیا الراغب فی الاخره المتمسک به سنت رسول الله علیه و آله آرام و تحقیل سلام. فرمود این که تو میگویی فقیه نمیگوید یا فقه ها نمیگویند، تو میدانید فقه ها کیانند و فقیه چه کسی است؟ فقیه نه تنها یعنی با سواد و مجتهد، این رو نمیگن فقیه. فقیه کسی که زاهد در دنیا و راغب در آخرت باشد، حلال و حرامش مشخص باشد، عالم هم باشد. این آیه معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این ذیل آیه است. صدر آیه مربوط به یک فضیلت برتر است، ذیل آیه مربوط به این است. صدر آیه این است امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. اونگاه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول صدر آیه درباره نماز شب و آدم خوب بودن و وارسته بودن، بعد فرمود آیا عالم و غیر عالم مساویان یا نه. اگر اون فضا روشن شد، یک کسی که درس خونده است و وارسته، البته چنین آدمی با دیگران فرق میکنند. خب پس وجود مبارک امام باقر ارواح نافدا فرمود بیه که فقیه کسی است که از زاهد فی دنیا الراغب فی الاخره المتمسک به سنت رسول الله باشد. مطلب بعدی آن است که شما بزرگان در تبلیغ دو نکته را باید خوب رعایت کنید. بسیاری از شما این فرماشات مرحوم محقق طوسی خواجه نصیرالدین در شرح اشارات را دیدید. ایشون یه اشکالی بر فخر رازی دارد. در اون اشکال به فخر رازی میگوید آدم وقتی حرف میزند یا چیز می نویسد باید این دو عنصر اصلی را رعایت کند. عنصر اول آن است که محققانه باشد، که هیچ کسی قدرت نقد نداشته باشد، بی محتوا حرف نزند، که هیچ کسی نتواند نقد کند، خواص نتواند نقد کند، بپذیر. این یک. عنصر دوم آن است که عوام بفهمند. یه وقت از انسان همش اصطلاحات علمی، بحث‌های عمیق علمی، اینا خوب است، اما اینا برای درس خوب است. آدم که دارد برای دو نفر، چهار نفر، ده نفر، 20 نفر یه حوزه علمی دارد، در حوزه دارد تدریس میکند، البته حرف هرچه سنگینتر با اصطلاحات نزدیکتر تفهیم و تفهمش آسونتر است. چون اصطلاحات یه فرمول خوبی است برای نقل و انتقال. شما به جای اینکه یک سطر بنویسید میگید این لا بشرط است، اون طرف میفهمد که فرقش با بشرط لا لا بشرط شی چیست. یا در درس میگید این بشرط شی است، همین با یک کلمه این فرمول فنی است، میفهمد. ولی این رو اگر بخواید تو منبر بگید، در نوشته های عمومی بگید، بخواید برای مردم چیز کنید، این خودتون را نشون دادید بدون اینکه خدمتی هم به دین کرده باشید. مواظب باشید که این توصیه مرحوم خواجه از بزرگترین توصیه است. عوامانه آدم حرف نزند، محققانه حرف بزند یک، عوام فهم سخن بگوید دو. شما اگر 100 نفر در جلسه شما نشستن، 2 تا محققن، اون 2 تا محقق را اصلا به حساب نیاورید. اگر یک جا سخنرانی کردید، در حسینیه سخنرانی کردید، اونا واقف یک موقفی را اختصاص داد برای وعظ و هدایت، از سخنرانی شما مردم چیزی نفهمیدن، گرفتار اون پول شرعن که حلال نیست، شما کاری نکردید، شما چند تا اصطلاح یاد گرفتید خودتون رو نشون دادید. اگر بنده یه جای سخنرانی بکنه در جمع عوام مردم و مردم از حرف من چیزی استفاده نکنن، من فقط خودم رو نشون دادم، خب گرفتن اون وجه چه راه شرعی داره؟ اگر موقوف باشد چه راه شرعی داره؟ یا اگر مطالعه نکرده و تحقیق نکرده و عمیقانه حرف نزدن، عوامانه خواستم سخن بگویم، گرفتن اون وجه چه شربت حال و شری داره؟ این 2 عنصر اصل در تبلیغ است: محققانه فهمیدن، ساده سخن گفتن. شما الان میبینید صحیفه نور امام راه رضوان علی به بسیاری از سخنرانی های ایشون رو وقتی میکند، بسیار از اینها یا ترجمه قرآن است یا ترجمه حدیث. محققانه فکر کردن و ساده ارائه کردن، این دو توصیف است. آدم بخواد خودش نشون بده، این خسرت دنیا و آخرت. این هم کار آسانی نیست، اینا هنر می، اینا عرضه میخواهد که آدم اگر در یه جمعی نشسته است، حالا 200 نفر یا 300 نفرن، 5 تا عالم، فاضل، روحانی، محقق، حوزوی یا دانشگاه نشستن، خودشون نبازد و ساده سخن بگوید که همه بفهمن، این عرضه هم مال هر کسی. بسیار از اینها گرفتار همون 2-3 نفرن که خودشون نشون بدن. اینه که محقق طوسی رضوان الله علیه فرمود به فخر رازی اعتراض کرد، فرمود این طرز حرف زدن نیست، که این طرز کتاب نوشتن نیست، شما یه جور حرف بزن که محقق نتواند نقد کند و عوام بفهمد. شما اصطلاحات حوزوی رو بردید که سودی برای عوام خدمتی نکردید. همین عوام اگر می آمد حوزه مثل ما یا بهتر از ما می شود. ما اگر توفیق شرکت در حوزه رو نداشتیم مثل او یا بدتر از او می شدیم. اینها عناصر اصلی تبلیغ است. مطلب دیگر است که روزه را هرگز فراموش نکنید. اصرار داشته باشید در محافلتون به نام بارک سید شهدا اشک ریخته بشود و این را عبادت بدانید. یک کار جزئی نیست. نگویید مداح هست یا این را احیانا ساده تلقی بکنید. حالا اون یه بحث جدایی طلب میکند، مثل این که اعلام کردن وقت گذشت، ولی بگذارید این اساس بماند. از همه شما مشائل هدایت، علما، فضلا تشکر میکنیم، به عذرخواهی میکنیم، به دعا میکنیم خدا همه شما و همه ما را جزء وارثان انبیا و اولیاء علیهم السلام قرار بدهد و توفیق فهم و نشر صحیح معارف الهی را به همه ما مرحمت بفرماید. توفیق بزرگ داشته نهضت سالار شهیدان، نهضت امام راحل و همه انبیا و اولیا و شاگردان اونها را خدا به ما مرحمت بفرماید. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه ولی از ارواح نافدا حفظ بفرماید. مراجع تقلید، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها را در سایه عنایت های ولی از ارواح نافدا حفظ بفرماید. همه ما و مسئولین نظام را به وظایفمون آشنا و موفق بفرماید. شهدا، امام راحل، ذوی حقوق ما، علما، مؤلفان علوم الهی را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرماید. بین ما و قرآن و عزت جدایی نیندازد. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.